موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید.
این یک تجربه است. همینطور که محکم دست منو گرفته بود می گفت زیارت که میریم حواست باشه، امام تو رو می بینه، صدا تو می شنوه. امام معصوم بعد از شهادتشم حاضر و ناظره و می تونه تو زندگیمون تأثیر بذاره. زیارت تو قاموس واژه ها به اومدن با هدف دیدار و رسیدن به شخص معنی شده. مراد از اون ایجاد انس و نزدیکی به شخصیه که زیارتش میکنیم، یعنی که زیارت معصومین علیهم السلام تمایل پیدا کردن و حرکت به سمت اوناست. وقتی به زیارت یکی از اولیای الهی میریم، یعنی به اون تمایل پیدا کردیم. هر میلی نشون دهنده یه نیازه، یعنی که روح رنجور ما به این زیارت نیاز داره. قرآن کریم هدف خلقت انسان رو بندگی و رسیدن به خدا معرفی میکنه. پس باید حرکت کرد، چون هدف خلقت در عبادت خدا و رسیدن به اونه.
ماشینم مدلش پایین بود، یه دوستی داشتیم خدا رحمتش کنه، اومدن ماشین تهیه کنن برای سفر کربلا. شماره ماشین منو نوشتن، مدارکای ماشین منو گرفتن که ثبت نام کنه. مثلا قرار امروز به من بعد از ظهر خبر بدن یا مثلا فردا خبر بدن. من از ساعت 2 بعد از ظهر یه شوری به دلم افتاد، طوری که اصلا نمیتونستم یه جا وایسم، همینطور هی در تلاطم بودم که زنگ زدم به ایشون. احساس کردم که شاید مثلا مشکلی تو این کربلا رفتن من به وجود اومده باشه. بعد زنگ زدم گفت متاسفانه ماشین تایید نشد. گفتم من راه ارتباط با امام حسین میدونم. اومدم رفتم خونه، غسل زیارت کردم، رفتم مفاتیر برداشتم، رفتم تو اتاق خواب، در رو خودم بستم. اول سیر گریه کردم، یه دل سیر گریه کردم. بعد همینطور با گریه زیارت عاشورا خوندم، دست به دهان امام حسین شدم. گفتم آقا ببین من تا نزدیک دومندم ها اینجا برنگردون منو. تلفنم زنگ خورد. دم همین بنده خدا، خدا رحمتش کنه، گفت یه ماشین فلان نمایشگاهه، برو ماشینو بردار. گفته فقط به شما میدم رانندگی کنی، باش برو ماشینو بردار آماده کن، فردا بیا بارگیری کن برای کربلا.
من آمده ام باز تا از تو بپرسم نام و نشانم را، من گم شده ام باز تا در تو بجویم جان و جهانم را، جان و جهانم را. من آمده ام باز تا از تو بپرسم اگر برون آیی از حاله من سوان سو بیان سوان سو برسان برسان آمی بر لب بودی در جان چشمی ترسان دستی درسان
رادیو ایران. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Urge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar oj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید. خبرهای غزه کم نمیشه و هر روز اتفاقات جدیدی داریم. امروز میخوام با صحبتهای این کودک فلسطینی شروع کنم. اون میگه که
في المدارس لأن كل العالم بدأت تتعلم فيش اللي احنا هن ننقل مياه
ما اكنون باید در مدرسه درس بخونیم زیرا همه جای دنیا سال تحصیلی در حال شروع شدنه اینجا چیزی نیست که حتی ما بتونیم با اون آب برای خودمون تهیه کنیم
قبل اسم تعیته
بجن اوعد غیر یا الله
مرد از اون میپرسه چرا داری گریه میکنی میگه که خدایا ما حتی لباسی برای عوض کردن نداریم من از این که لباسی ندارم عوض کنم و بپوشم خجالت نمی کشم اما از این خجالت می کشم که کشورهای عربی این وضع ما را می بینند و سکوت کردند
انا مش خجلانه من وعی لبسان بس خجلانه من الدول العربية اللي ساكتة شايفان هالحالة
اما دیروز از شنبه تظاهرات زیادی در کشورهای مختلف داشتیم در حمایت از غزه مثلا اینجا در کره جنوبی
South Koreans have rallied in support of Palestine in the capital Seoul.
این 50مین تظاهرات است که تاکنون برگزار شد. مطلبی که رسانه‌های خود کره‌ای گفته بود. اما در برلین آلمان همچنان تظاهرکنندگان جمع شدند و شعار دادند. در هلند هم اوضاع همینطور بود.
هدو اليوم من هولندا 250 ناشطا
250 فعال اجتماعی جاده‌ای را که شرکت‌های فعال در بندر روتردام استفاده می‌کردند بستند. آنها می‌خواستند بگویند که کمک به اسرائیل باید متوقف شود. در فرانسه هم یک کار جالب شد. ظاهراً پرچم فلسطین از نمای کلیسای جامع نوتردام پاریس که یکی از نمادین‌ترین بناهای فرانسه است و خیلی از خارجی‌ها مخصوصاً وقتی فرانسه میرن اونجا میرن به اهتزاز در اومده. این اقدام همزمان بوده با بازی‌های پارالمپیک که همین الان در پاریس در حال برگزاریه. اما یه موضوع جالب که خودم تازه متوجه شدم و خبراشو دیدم اینه که گروهی از فعالین اروپایی دنبال این رفتن که اسرائیلی‌ها علاوه بر نسل‌کشی در فلسطین در جاهای دیگه هم حضور داشتن. خیلی جالبه. مثلا می‌دونستین که در افریقا هم سربازان و فناوری‌های اسرائیل برای کشتار مردم استفاده می‌شده؟ یک کمپین دیدم که چند خبرنگار و استاد تاریخ با اون صحبت کرده بودن. خیلی کوتاه به این میپردازم و سعی میکنم روزهای بعد بیشتر دربارش صحبت کنیم. سباستین بن دانیل خبرنگاری که خودش هم زمان در اسرائیل بوده میگه
اسرائیل was also involved in the killing of 30,000 Argentinians and also in the secret police of Pinochet and afterwards in Myanmar in genocide there.
اسرائیل همچنین در کشتار 30,000 آرژانتینی و نیز در پلیس مخفی پینوشه نقش داشته. پس از آن در میانمار و نسل‌کشی آنجا هم نقش داشته. در نسل‌کشی یوگوسلاوی هم نقش داشته. در آپارتاید افریقای جنوبی هم رد پای آنها پیداست. این کار یه خط مش برای اسرائیل است و اسرائیل هرگز هیچ داوانی برای آن نپرداخته. یک صدای دیگه بشنوید از تانگوی گارل که تایید کننده و مستندساز او گفته
It's not the first time that Israel and the US have been accused of contributing to genocide.
این اولین بار نیست که اسرائیل و آمریکا به تسهیل نسل‌کشی متهم شدند.
Let's take a look at the Maya genocide in Guatemala, Central America.
نگاهی به نسل‌کشی مایا در گواتمالا در امریکای مرکزی خواهیم داشت. آنجا هم ردپای اسرائیل دیده می‌شود. این موضوع خیلی برای خودم جالب بود و حتما تحقیق بیشتری در این باره خواهم کرد و به شما هم اطلاع خواهم داد. اما اجازه بدید بریم در مورد اتفاقات روز در غزه صحبت کنیم که مسئله واکسیناسیونه. بله، بعد از حدود 10 روز پافشاری سازمان ملل برای اینکه بتونن کودکان رو واکسیناسیون کنن، بالاخره از امروز این کار شروع شد. بچهای زیر 10 سال قرار در غزه واکسیناسیون بشن در دو مرحله، یکیش الانه، یکیش هم میره تا حدوداً 4 هفته دیگه. خب در این باره میخوام یه گفتگوی جالب رو براتون ترجمه کنم از یک پزشک اردنی، خانم دکتر تانیا هاش حسن، که او با شبکه بی بی سی جهانی صحبت کرده. اینجا مجری میگه که در 5 استان در غزه مانند دیرالبحر، خان یونس، رفح این کار انجام خواهد شد. 200 محل واکسیناسیون هم در هر یک از این منطقه‌ها برپا خواهد شد. شبکه بی بی سی بعد با خانم دکتر تانیا هاج حسن گفتگو کرده که یک پزشک مراقبت‌های ویژه کودکانه و همین فروردین ماه در غزه بوده.
And is Dr. Tania Hajhassan, a pediatric intensive care doctor who's worked in Gaza and was last there in March.
تحلیل اون خیلی جالبه. من یک تیکایش رو انتخاب کردم از این گفتگوی طولانیش که هم آمار داره هم تحلیل داره، فکر کنم اوضاع رو بهتر نشون بده. تونتون اینا براتون میخونم. او گفته که
The majority of Gaza's hospitals have been destroyed and those that are still running are only partially functioning.
بیشتر بیمارستان‌های غزه ویران شدن. آنهایی که هنوز کار میکنن فعالیتشان محدود است. اکنون فرایند دریافت واکسیناسیون در شمال نوار غزه، وقتی همه ساختار بهداشتی توسط حملات اسرائیل نابود شده، تقریبا غیر ممکن می شود. تازه من وقتی آنجا بودم چند کودک را می شناختم که همه اعضای خانواده خود را از دست داده بودند. بنابراین شما بچه هایی دارید که کسی را ندارند تا آنها را برای دریافت واکسن بیاورند. بالاتر از آن، بیش از 50,000 کودک از 7 اکتبر در غزه تا الان متولد شدند و کودکان زیر 1 سال به هیچ وجه واکسینه نمی شوند. بنابراین آنها هیچ واکسنی نخواهند داشت، در حالی که دست کم به 2 واکسن نیاز دارند تا تحت پوشش باشند. همکارانم همین الان به ما میگویند که ما بیماری های گوارشی عجیبی داریم. ما شاهد هپاتیت A هستیم و بچه‌هایی که بر اثر آن میمیرند. در نهایت میخواهم بگویم که این بیماری فلج اطفال یکی از 1000 روشی است که مردم در غزه کشته می شوند. حتی اگر این چند روز بتوانیم به مردم واکسن بزنیم، اما نسل کشی اسرائیلی ها متوقف نخواهد شد. بله، من تونتون اینا رو خوندم تا فقط به عمق فاجعه پی ببرید که چقدر فضای بهداشتی اونجا داغون هست. طبق آماری که منتشر شده، 70% از کارخونه های آبشیرین کن هم در غزه از بین رفتن و حتی نزدیک به 26% از جمعیت دست کم از یکی از بیماری های موسی از راه آب آلوده رنج میبرن. خب اجازه بدید خیلی کوتاه به موضوع کرانه باختری هم بپردازم. همچنان این مصیبت هست و اسرائیلی‌ها جنگ خونین را در کرانه باختری ادامه میدن.
فکر می‌کنیم که عملیات اسرائیل در کرانه باختری تا کجا ادامه پیدا کنه؟
در حال ارتش اسرائیل دست تا به حال 30 نفر کشته شدن، بیش از چند 10 نفر دستگیر شدن.
کرانه باختری جایی که ارتش اسرائیل الان 3-4 روزی هست داره در شمال کرانه باختری در منطقه جنین عملیات میکنه.
ظاهرا الگوی اسرائیل همون الگوی غزه است. محاصره شدید، قطع آب و گاز و برق و حملات از آسمان. اینجا شبکه اینترنشنال که حامی 100% اسرائیله.
بیمان میره که روند این حضور نظامی اسرائیل در کرانه باختری باعث بشه که ما در کرانه باختری هم با شرایطی مثل غزه روبرو باشیم. یعنی تخریب و خرابی و آوارگی.
اما حالا یه اتفاقی افتاده. درون کابره اسرائیل دعوای شدیدی دیروز رخ داده.
پیش از این هم گزارش‌هایی بود از اختلافات در کابینه اسرائیل، اما اینکه اینطور بنیامین نتانیاهو و گالانت به صورت مشخص مشاجره بی سابقه داشته باشند چیز تازه‌ایه.
نتانیاهو و وزیر جنگش به جون هم افتادن. بله، همونطور که میدونید اختلاف نظرهای زیادی درون اسرائیل هست که نتانیاهو اگه بخواد میتونه با پذیرفتن آتش‌بس جان بسیاری از گرگونه‌های اسرائیل رو نجات بده، اما اون گیر داده روی موضوع فیلادلفیا و مواردی از آتش‌بس که باعث شده مذاکرات آتش‌بس به جای بدی برسه. اینو حتی رسانه‌های حامی اسرائیل هم میگن.
اما به این شکل که در جریان نشست کابینه امنیتی اسرائیل طرفین بر سر همدیگه داد و فریاد بکنند و حتی همدیگر رو متهم بکنند به چیزهایی که کمتر کسی در دولت اسرائیل در طول تاریخ 70 سال 70 و چند سال گذشته در واقع متهم شده رو ما نداشتیم.
حالا باید ببینیم در روزهای آینده چه اتفاق خواهد افتاد. ممنون که همراه من بودید امشب. تا برنامه بعدی با شما خداحافظی می‌کنم.
رادیو ایران
زیبا زیبا هوای حسل ابریست، چشمی از عشق ببخشایم تا رود آفتاب بشوید دلتنگی من. زیبا زیبا هنوز عشق در هول هوش چشم تو میچرخد، از من مگیر چشم، دست مرا بگیر و کوچه های محبت را با من بگرد. یادم بده چگونه بخوانم تا عشق در تمامی دلها معنا شد. یادم بده چگونه نگاهت کنم که طوری بالایت در تند باد عشق نلرزد. زیبا آنگونه عاشقم که حرمت مجنون را احساس می‌کند، آنگونه عاشقم که نیستان را یک جا هوای زمزمه دارم، آنگونه عاشقم که هر نفسم شعر است. زیبا چشم تو شعر، چشم تو شاعر است، من دزد شعرهای چشم تو هستم. زیبا کنار حوصله‌ام بنشین، بنشین مرا به شط غزل بنشان، بنشان مرا به منظره عشق، بنشان مرا به منظره باران، بنشان مرا به منظره رویش، من سبز می‌شوم. زیبا ستاره های کلامت را در لحظه های ساکت عاشق بر من ببار، بر من ببار تا که برویم بهاروار. چشم از تو بود و عشق به چرخانم بر حول این مدار. زیبا تمام حرف دلم این است، من عشق را به نام تو آغاز کردم، در هر کجای عشق هستی آغاز کن.
زمان و هر مکان ایران را بشنویم.
حضور معطر تو بودن. درست آن زمان که نیستی، نیستی و لحظه ها با بوی خاطره هامون جان میگیرند، میمانند. یک نگاه تو همینقدر که بدانم هستی کافیست. حالا همین جا و هر جا که نباشی و باشم، یک حس آشنا مرا با خود میبرد، فریاد میزند که هستم با تو، کنار تو.
تو فدل کن کرم خانه
صدا. یادمان شاعر فقید اهل بیت علیه السلام، زنده‌یاد حبیب الله چارچیان حسن.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنونده های بزرگوار مسابقه 1-2-3. به فصل 19 مسابقه 1-2-3 خیلی خوش اومدید. فصل 19 مسابقه 1-2-3 با یادمان شاعر فقید، زنده یاد حبیب الله چایچیان، در سه بخش تعزیه خوانی، شعر خوانی و نغمه خوانی تقدیم شما بزرگواران میشه. بریم سراغ داورهای مسابقه و با اونها آشنا بشیم.
داوران فصل 19 مسابقه 1-2-3، محمد